بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 33، سطر دوم. الوجه الثانی، العرض المقبم به، لا یجوز ان یقوم بنفسه و این قام به عرض آخر عادل کلام فی. بحثمون در مقصد ششم در این بود که آیا قیام عرض به عرض جایزه و ممکنه یا ممکن نیست. گفتیم که فلاسفه معتقدن به این که ممکنه. مثالش هم عرض کردن که انحنا کیفه، کیف مختص به کمه، عارض میشه بر خط و خط هم عرضه، عرضی عارض میشه بر عرضی، به تعبیر اینها عرضی قیام میکند به عرضی، بعد خط هم عارض میشه یا قائم میشه به سطح که اینم عرضه، سطح هم قائم میشه به حجم که اینم باز عرضه، آخر سر حجم قائم میشه به جسم که این جوهره. پس عرض میتواند به عرض قائم بشه. دیروز عرض کردم که برای این که عبارت طولانی نشه من این وسط ها رو حذف میکنم، میگم انحنا قائم میشه به خط، خط هم قائم میشه به جسم، دیگه حالا خط به سطح و سطح به حجم رو نمیارم. پس ما داریم که عرضی به عرضی قائم بشه. متکلمین مخالفند، اونا چطوری فرض میکنن این مثال ما رو؟ اونا که میگن عرض و عرض قائم نمیشه چطوری فرض میکنند؟ اونا معتقد میشن انحنا، خط، سطح، حجم چهارتایی ابتداءن بر جسم وارد میشند. اینطور نیست که انحنا بر خط، خط بر سطح، سطح بر حجم، حجم بر جسم وارد بشه که در طول هم باشند. عرضها هر چهارتا ابتداءن و بدون واسطه، ابتداء یعنی بدون واسطه، بر جوهر عارض میشه. پس اینطور شد، تقریبا میشه گفت نزا در اینجاست. این دقت کنید، این دیگر که عرض میکنه نزا در این است که آیا اعراضی که به نظر میرسه بر همدیگه قائم شدند آیا واقعا به همدیگه تکیه کردند و آخر سر به جوهر، یا نه همه با هم و بدون واسطه به جوهر تکیه کردند؟ نزاع اینجاست. این یه فرض سومی هم هست که اعراض همینطور بدون تکیه به جوهر به همدیگه مرتبط بشن و آخر سر هم به جوهر پیوند نخورن. اینا احدی قائل نیست، هیچ کس جایز نمیدونه، نه متکلم نه فیلسوف، چون عرض ذاتش اقتضا میکنه وابستگی رو. اگر بخواهیم نه ابتداعا نه در طول یکدیگر به جوهر متکیشون کنیم، معناش اینه که غیر مستقلا رو همه رو مستقل کنیم. این نمیشه، باطله. از ناچار باید به جوهر پیوندشون بدیم. منتها اختلاف در اینه که دفعتاً به جوهر پیوند میخورن بدون واسطه و ابتداءن، یا نه با واسطه. پس محل نزاع روشن شد و اونی که بدون شک از محل نزاع خارجه اونم معلوم شد. سه تا فرض شد دیگه. یه فرض این که اعراض به هیچ جا اتکا نداشته باشن، کسی نمیشه نمیگه. یکی این که متکی به جوهر باشن در عرض هم و بدون واسطه که اینو متکلمین معتقدن. یکی این که به همدیگه متکی بشن، اون آخری به جوهر متکی بشه که اینو فلسفه میگن. و دیروز هم یه مطلب رو توضیح دادم که اون دیگه تکرار نمی کنن، که آیا عرضها بنابر نظر فلسفه اون عرضی که عرض دوم به حساب میاد، عرض اول انحناست، عرض دوم کمه، از اون طرف بیاد عرض اول کمه، عرض دوم انحناست. حالا کار نداریم به این که از اون باید بیمیم، آیا اون عرض دوم که مثلا خطه موضوع عرض اول یا معروض عرض اول فرق میکنه. اینا باید بحث بشه. الان ما بحثی درش نداریم و تا آخر این مقصدن این بحث مطرح نمیشه. ولی این بحث در جای خودش تو شواله اونجا ها مطرح شده که وقتی عرضی بر عرضی وارد میشه، اون عرض مورود نه عرض وارد، عرض مورود فقط معروضه یا علبه بر معروض موضوع هست. معروض بودن رو نوع کسانی که اجازه میدن عرض بر عرض وارد بشه معروض بودن قبول دارن، تو موضوع بودنش باز اختلاف دارن که اون اختلاف در این فصل اشاره نمیشه. از ما مطرحش نمی کنیم، فقط من دیروز اشاره کردم امروز هم نمی کنیم. خب حالا متکلم دو دلیل بر مبنای خودش داره، یعنی بر این که عرض ابتداءً بر جوهر وارد میشند نه با واسطه. به تعبیر دیگه قیام عرض و عرض نداریم. دلیل اول دیروز خوندیم، اما دلیل دوم، دلیل دوم الان با توضیحاتی که من عرض کردم دلیل دومم تقریبا روشن شد. در توضیح دلیل دوم من یه مقدمه میارم که مقدمه دخالت داره در فهمیدن عبارت. وقتی ما گیم انحنا قائم است به خط، بنابر قول فلسفه که این قیام قبول داره، انحنا قائم است به خط، این انحنا میشه قائم، اون خط میشه مقبمون به. مقبمون به یک کلمه است، توی عبارت هم آمده مقبمون به یک کلمه است. خب حالا اگر این مقبمون به که خودش عرضه دو مرتبه قیام کرد به عرض قبل خودش، مثل این که خط قیام میکنه به سطح، سطح میشه مقبمون به دوم، بعدم مقبمون به سوم تا آخر. اگر اینها رو به جوهر مرتبط نکنید، لازمش اینه که اعراض هر کدومشون به قبل خودشون قیام کنند و این مقبمون به ها تا بی نهایت پیش برن و تسلسل لازم کرد و آخر سرم به یه جا ختم نشن. چون اگر به جوهر ختم شدن که میشن متناهی، اگر به جوهر ختم نشدن این مقبمون به ها تکرار شدن لا اله نهایت میشه تسلسل. پس اگر شما این مقدم هست مقدمه رو چرچ کردم، حالا وارد بحث میشم. شما که میگید عرضی قائم به عرض است، متکلم داره به فیلسوف میگه، شما که میگید عرضی قائم به عرض است، آیا مقبمون به رو عارض میکنید بر عرضی دیگر؟ دوباره این مقبمون به جدید رو عارض میکنید بر عرضی قبلی؟ و همینطور دیگه نمیرسید به یک جایی که جوهری باشه که دیگه اون بشه آخرین مقبمون به شما؟ اگه اینو بگید چه باطله؟ این اصلا از محل نظام خارج هم دیگه عرض کردن. این لازم میاد که عرض بی‌محل باشه. تمام اعراض بی‌نهایتتون بی‌محله. حالا گذشته از این که تسلسل لازم میاد، همه اعراض هم بی‌محل میشن. البته شان اینو خیلی نگیم که همه اعراض بی‌محل میشن، بلکه هر عرضی که مقبمون بهه محل میشه برای اون عرض بعدی خودش که قائمه. این دیگه این اشکال نمی کنه، ولی تسلسل لازم میاد. اما اگر بگید نه، عرض ها به هم قائم نمیشند،
و اگر اونجا به جوهر بگیم خط میشه، مشکل بود اشکالش چی میشه؟
هنوز تموم نشده دلیل. ما این همه فرض ها رو باید یکی کرستی کنیم. الان این فرض اول رسیه کردیم که عرض قائم بشه به عرض، عرض قائم بشه به عرض و مقبمون بهمون تکرار بشه. این فرض اول مطرح شد، این فرض که باطل شد. میریم فرض بعدی. فرض بعدی اینه که تمام این عرض متسلسل، فرض بعدی اینه که عرض به عرض قائم نشه. خب بی نهایت عرض درست میشه که اینا به هیچ جا متکی نیستند. یعنی عرض اول به عرض دوم قائم نمیشه، همینطور مقومون به ها تکرار نمیشه چون مقومون به دیگه نداریم، همش عرضه، عرضایی که به هم تکه نشردن، عرضایی که پخشند، هیچ ارتباطی بینشون نیست. خب اینا وقتی منتهی به جوهر نشن همه عرض بیمحل میشن. پس در فرض اول تسلسل لازم آمد، محل رو درست کردیم، مقومون به ها رو محل کردیم، مشکل بیمحل بودن عرض رو نداشتیم ولی تسلسل رو داشتیم. در فرض دوم مشکل بیمحل بودن رو پیدا میکنم. میام تو فرض سوم که در فرض سوم عرض قائم داریم، عرض مقومون به داریم، ولی بالاخره اینا رو به جوهر میرسونیم. همینی که الان شما مطرح کردیم که منتهی میکنیم اینا رو به جوهر. و در نتیجه مقومون به ها سلسله شون قطع میشه و دیگه تسلسل لازم نمیاد، عرض هم بی محل نمیشه، بالاخره محلی پیدا میکنه. این چطوره؟ ایشون اینجا اینطور میگه، یعنی مستدل اینطور میگه، مستدل میگه که این خلاف فرض شماست. شما گفتی عرض به عرض قائم میشه، الان فرضی رو مطرح کردی که همه عرض به جوهر متکی شدند و قائم شدند، این خلاف فرض شماست. ببینید مستدل اینطور فرض کرده که فیلسوف میگه همه عرض در عرض هم و ابتداعا در جوهر وارد میشند و هیچ کدوم به هم قیام ندارند، چون ورود اعراض بر جوهر دو جور شد دیگه، من از خارج گفتم، یکی این که ابتداعاً وارد جوهر بشند، یکی این که بعد از این که متسلسل شدند به جوهر تکیه کنند. این مستدل داره میگه اگر این اعراض در جوهر وارد بشند معناش اینه که عرضی بر عرضی وارد نشده، همه بر جوهر وارد شدند. معلومه داره تصور میکنه که اعراض در عرض هم بر جوهر وارد شدن، اینطوری داره تصور میکنه. بعدا میگه این خلاف فرض شماست، شما فرضتون بود که عرض به عرض قائم باشه، اینجا هر کدوم از عرض ها نگاه میکنیم به جوهر قائمند، از خلاف فرض شد. این استدلال تموم میشه. بعد در جواب ما میگیم یه فرض چهارم هم داریم که عرض به عرض قائم بشه، اون عرض بعدی هم باز به عرض قبل خودش قائم، عرض قبلی هم به عرض قبل خودش قائم بشه، همینطور بریم تا آخر سر اون آخری رو به جوهر قائم کنیم، همونی که خود فلسفه میگن. اون اصلا تو این دلیل مطرح نشد که رد بشه، وقت به عنوان جواب این دلیل یا اشکال برای این دلیل مطرحش میکنیم. پس توجه کردیم دلیل سه تا فرض مطرح کرد، هر سه فرض هم رد کرد، گفت قیام عرض به عرض سه فرض دارد و هر سه فرض مردود است، پس قیام عرض به عرض مردود است. ما بگیم نخ فرض چهارم هم هست، فرض چهارم هم شما رد نشدید، در فلسفه من حرف فلسفه هم فرض چهارم، اگر اون رد شدید برای فیلسوف رد میشه.
فرض چهارم یه اشکال داره، سلسله احراز تا بیا به جوهر برسته، پس انحنا به خط به خط به سد، آیا این وسطه عرض درست مقبول به هست؟ آیا میتواند یک عرض موضوع باشد؟
اینو مطرح نکنید، این اصلا یه اختلاف دیگری است،
یه اشکال به این دلیل دیگری میتونه به عنوان،
این اصلا یه اختلاف دیگر است، معروض بودن رو شما قبول کنید آنما کافیه.
اگر موضوع این بخواف این موضوع نداره،
این متکلم حتی اجازه نمیده که عرض قبلی معروض عرض بعدی باشه. ما اگر همین اندازه ثابت کنیم که عرض قبلی معروض عرض بعدیه کافیه برای ما، حرف متکلم رد میشه. اما اون که الان موضوع هم هست، این موضوع هست، یه بحث دیگه میشه، یه بحث دیگه میشه. بعضی ها معتقدن عرض ها موضوع نمیشند، اون جوهر آخر موضوع میشه، بعضی ها معتقدن که عرض ها موضوع میشه، یه بحث دیگه در جای خودش باید مطرح بشه و ببینید چه دلیلی داریم. الان تو اینجا داخلش نکنید. حالا عبارت توجه رو من بخونم، دلیل دوم تموم شد، جوابش هم اشاره شد. البته جواب کامل من نگفتم ولی اشاره کرد. صفحه 33 هستیم، سطر دوم. البته ثانی، دلیل دوم بر اینکه جایز نیست خیام و عرز به عرز این است که العرز المقوم به، هر چنم عرز مقوم به عرز قبلیه، یعنی در مثال ما خطه، این مقومون به هست برای انحنا، اون وقت باز سطح مقومون به هست برای خط، حجم مقومون به هست برای سطح، آخر سرم جوهر مقومون به هست برای حجم. عرض مقومون به لا یجوز ان یقوم به نفسه، مثل بقیه عرض هاست، همونطور که عرض های دیگه نمیتونن قائم به نفس باشن، عرض مقومون به هم نمیتونن قائم به نفس باشن. حالا و انقام به عرض آخر، این قرض مقومون به که نمیتونه بی محل باشه، یا باید به عرض آخر متکی باشد یا به عرض آخر متکی نباشد. دقت کنید چی دارم عرض میکنم، یا به عرض آخر متکی باشد یا به عرض آخر متکی نباشد، نمیگه یا به جوهر متکی باشد، این نمیگه. مستدل اینطوری میگه یا به عرض آخر متکی است یا برعز آخر متکی نیست. اگه برعز آخر متکی باشه این قضیه ادامه پیدا میکنه، تسلسل لازم میاد، اگه برعز آخر متکی نباشه لازمه در از بی‌محل باشه. هنوز جوهر مطرح نشده، جوهر بعدن تو فضل بعد مطرح میکنه. این قامه، این مقومون به، به عرز آخر، اون قائم شد عرز اول، مقومون به شد عرز دوم که قبل از اون قائمه. حالا عرض آخر یعنی عرض سوم که مقومون به میخواد به اون عرض قبل خودش قائم بشه. عادل کلام و فیه، کلام در این عرض سوم عود میکنه، میپرسیم این عرض سوم هم قائم به عرض چهارم هست یا نه؟ اگه بگید بله هست، همیز ادامه بدیم و تسلسل الاعراض، اعراض تسلسل پیدا میکنن، اعراض مقومون به ها تسلسل پیدا میکنن الی غیر نهایت. روشن؟ و الا رو دقت کنید، و الا یعنی اگه به عرض آخر قائم نشود، به جوهرم که قائم نیست، نمیگه به الا رو معنا نکنید، و الا یعنی اگر به جوهر قائم بشه، اون فرض بعدی ماست، و الا یعنی به عرض آخر قائم نشه، عرض اول به این عرض دوم قائم شد، عرض دوم به هیچ قائم نشد. فجمیع تلک الاعراض المتسلسله حاصلتون لا فی محل، لازمش اینه که تمام اون اعراض متسلسله همشون بی محل باشند. فقط عرفت بطلان این مطلب رو، زیرا عرض چه یکی باشه چه دو متعدد باشه چه بی نهایت باشه فرق نمی کنه، نمیتونه بی محل باشه. عرض اصلا وجودش اختزا میکنه که محل داشته باشه، حالا بخواد بی نهایتش کنه دیگه، حالا که بی نهایت شد بی محل باشه. اینطور نیست که عرض واحد ممتنع باشد بی محل بودنش، عرض متعدد هم ممتنع باشد بی محل بودنش، ولی عرض نامتناهی جایز باشد بی محل بودنش. نه، عرض به طور کلی و مطلقا بی محل بودنش باطله. لامتناع قیام عرض به نفسه، اون به نفسه بعدن میاد، امتناع قیام العرض به نفسه، واحدن کانه او متعددن و اضافه کنید او نامتناهیان. و یعنی عرض نمیتواند قائم به نفس باشه، چه یکی باشه چه متعدد، و لابد لهم محلن که این عرض یقوم به اون محل. این دو فرض تموم شد، در فرض اول تسلسل بود، در فرض دوم تمام حلقات متسلسله بی محل شد. حالا فرض سوم متوجه کنید، و ان انتهت الاعراض المقومه بها الى الجوهر، اگر این اعراض مقومه بها حالا یا بی‌نهایت یا غیر یا متناهی قائم شدن به جوهر، منتهی شدن به جوهر، فالکل قائم به، همه قائم به جوهرن. ببینید همین الان معلومه که این مستدل داره این چنین فرض میکنه که همه این اعراض در عرض هم بر جوهر وارد شده. اون فرضی که یکی قائم به دیگری باشه دیگری قائم به قبلی به بعد قبلی باشه و هاچزا آخر سر به جوهر منتهی شد اون نگفته. طولی رو نگفته. لذا تو اشکال ما این فرض طولی رو براش مطرح میکنیم، میگیم اینو چی میگی؟ فالکل قائمون به لعل الکل تا به اون لذا ذالک الجوهر فی تحیزه. این تا به اون لذالک الجوهر فی تحیزه یعنی چی؟ قیام رو دیروز معنا کردیم. قیام یعنی تبعیت در تحیز. اگر چیزی تابع چیزی دیگر باشد در تحیز، یعنی تحیز این چیز و مکان این چیز تابع مکان او باشد، به این اولی گفته میشه قائم است اون دومی. مثلا فرض کنید که این رنگ قائم به دیواره یا رنگ قائم به پارچه است، هر مکانی که بر این پارچه دارید همون مکان مکان رنگم هست. رنگ در تحیز تابع این پارچه است، این میشه قیام. این تبعیت رنگ در تحیز میشه قیام رنگ. تابع پارچه است پس قائم به پارچه است. تمام این اعراض الان متکی شدن در این فرض سوم، منتهی شدن به جوهر، یعنی همشون در تحیز تابع جوهرند.
چون کل گفت
پس همه پس قائم، پس همشون قائم شدن به جوهر. و این خلاف فرض شماست، چون شما میگید عرض به عرض قائم بشه، الان همه عرض رو به جوهر قائم کردید. لعن الکل، چرا کل قائمن به جوهر؟ این قیام از کجا در اومد؟ لعن الکل یعنی همه این اعراض تابعن برای این جوهر، در تعیض این جوهر، همشون در تابع تعیض جوهرن، یعنی با تعیض جوهر متعیض میشن. خب اگه اینطوره پس همشون قائم به جوهرن، چون قیام معنیش هم تبعیت در تعیض بود. و این ایزن در این هنگامی که همشون قائم به جوهر هستند، فلا یکون و عرضون قائمن به عرضه، عرض دیگه قائم به عرض نشد، همه قائم شد، همه قائم شدن به جوهر. و المقدر خلاف، یعنی فرض خلاف این بود، تموم شد استدلال. پس مستدل اینطور گفت قیام عرض به عرض سه تا فرض دارد، هر سه فرض باطل است، پس قیام عرض به عرض باطل است. اخو ما در جواب میگیم نه، فرض چهارم هم هست که اون صحیحه. خب دلیل دوم تموم شد. حالا می فهمد و هما یعنی هازان الوچان ضعیفان، این دو وچ ضعیفند. اول وارد میشه وچه اول رو باطل کنه، وچه اول رو من ناچارم مختصرا تکرار کنم. عرض به عرض قائم باشه، یعنی عرض اول که انحناست به عرض قبل خودش که خط قائم باشد، یعنی قیام هم معنا کنیم، یعنی عرض اول در تحیز تابع عرض قبل باشد. اصلا معنی قیام همینه، معنی قیام اینه که اون قائم در تحیز تابع مقبامون به باشد. الان عرضی قائم است، عرضی دیگر مقبامون به، یعنی عرض بعدی قائمه، عرض قبلی مقبامون به. خب اگر عرض قبل، عرض بعدی که انحناست به عرض قبلی که خط قائم است، معناش اینه که انحنا در تحیز تابع خط. بعد میگیم مگر خط خودش تحیز داره؟ خط چه تحیز نداره، خط هم در تحیز تابع یه چیز دیگه است. خط تحیز به ذات نداره، مقومون به باید تحیز به ذات داشته باشه و خط تحیز به ذات نداره، تحیز از یه چیز دیگه میگه. پس اینطور شد، اگه عرضی به عرضی قائم باشد، باید عرض دوم متحیز باشد، در حالی که هیچ عرضی متحیز نیست، متحیز به ذات نیست، پس نمیتواند عرضی به عرضی قائم باشد. این دلیل ما بود که مختصر توضیح داد. حالا میخوام از این دلیل جواب بدیم، یعنی اشکال کنیم بر این دلیل. اشکال توجه کنیم. ما قیام رو به معنای تحیز نمیگیریم، چون اگر قیام به معنای تحیز باشد دو تا اشکال وارد میشه و اون دو اشکال ما نمیتونیم جواب بدیم. پس ناچاریم که بگیم قیام به معنای تحیز نیست. به عبارت واضح تر، اگر قیام به معنای تبعیت در تحیز باشه، قیام به معنای تبعیت در تحیز، من احتمال کلمه تبعیت رو نیاوردم، باید بیاوردم. قیام به معنای تبعیت در تحیز، اگر یعنی این که اگه قیام رو بخوام تعریف کنید یعنی حد بیارید که قیام معنا بشه، باید بگید تبعیت در تحیز. این به معنا بودن یعنی قیام بشه معرف، تبعیت در تحیز بشه معرف، بشه حد. خب دو جا ما در دو جا ما نمیتونیم قیام رو به معنای تبعیت در تحیز بگیریم. پس این تعریفی که برای قیام کردیم جامع افراد نیست. دو جا قیام هست ولی تبعیت در تحیز نیست. پس تعریفی که برای قیام کردید تعریفیست که جامع همه افراد نیست. بنابراین ناچاریم که تعریف رو عوض کنیم. تعریف رو عوض کردیم، قیام معرض برات جایز میشه. اون استدلال اول باطل میشه، چون استدلال اول مبتنی بود بر این تفسیر که از قیام داریم. در تفسیر در استدلال اول گفت باید عرض مقومان به متعیز باشه. ما معنای قیام عوض میکنیم، مثلا بحث تعیز میری کنار. وقتی بحث تعیز رفت کنار دیگه نمیگیم باید اون مقومان به متعیز باشه تا شما بگید عرض متعیز نیست. حالا توجه کنید قیام چه داریم معلوم میکنیم. الان دو تا مطلب من باید بیان کنم، یکی قیام رو به معنای دیگر بیان کنم، به معنای دیگر، یکی این که دو دلیل بیارم که قیام نمیتواند به معنای تبعیت در تحیز باشد، زیرا اگر این معنا رو بیارید تعریفتون جامع افراد نیست.
دو تا مستاق
بفرمایید، دو دلیل میشه دیگه، دو تا جواب نفسی. پس دو تا مطلب باید گفته بشه. مطلب اول، قیام یعنی چی؟ قیام یعنی اختصاص و نائت. اختصاص و نائت این رنگ قائم است به این دیوار، یعنی چی؟ یعنی اختصاص دارد به دیوار، به همین اکتفا نمی کنی. اختصاص دارد به دیوار و نعت دیوار قرار گرفته، دیوارم منعوت به او شده. دیوارم میگیم ابیه است، پس منعوتش میکنیم برای بیاز، بیازم صفت قرار میدیم. پس در هر جا قیام هست دو تا مطلب اتفاق میفته، یکی اختصاص قائم به مقومان به، یکی هم نعت بودن قائم و منعوت بودن مقومان. اینو بهش میگیم اختصاص نائت، یعنی اختصاص کیست که نعت دهنده است، اختصاصی است که نعت میده به اون محل، به اون مقدمه. بله،
این قیام میتونه حتی خارج از جواب را احواز معنی بده،
هر جا اختصاص نائت باشه. نه، فرض کنید که جنسی رو من خریدم،